بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. در جلسه قبل عرض شد که طبق بعضی از نقلها یه ملاقاتی، اولین ملاقاتی قبل از قیام و خروج حضرت علیه السلام، یه ملاقاتی، نشستی، اگه تعبیرم درست باشد، با همون 313 نفر اصحاب خودشان، اخیار، نجبا، ابدال، یک نشستی با اینها دارند حضرت و قرار و مدارهایم با اونها میبندند و شرط و شروط. این را ما از کتاب عقد الفرید نقل کردیم، فقط فعلا متن داریم نقل میکنیم، بررسی سندی، ارزیابی، اینا دنباله این بحث متنی خواهد آمد انشاءالله. حضرت در یک نشستی که با این 313 نفر کنار صفا دارد قبل از اعلان خروج، از اینها با اینها قرار و مدار میبنده و تعهد میگیره نسبت به 30 تا شرط. بعضی هاش در جلسه قبل اشاره کردیم، به اینجا رسیدیم که امام به اینها میفهمد ولا تبقوا علی کافر، کافر را، کسی که این کسی که تا دیروز در کنار کفر و کافرین، ظلم و ظالمین بود و توان و قدرت اونها از حمایت های مثل اینها بود و الان هم حاضر نیست زیر بار برود، اینو دیگه حق حیات ندارد، اینو دیگه تمومش کنید. خب طبق این نقل ولا تبقوا علی کافر، ولی در نقل های دیگر دارد که ولا تنفقوا علی کافر، که تقریبا عرض می کنم معناش یکی می شود. لا تبقوا دیگه اون حق حیات ندارد، چون الان هم با شما میخواد درگیر باشه، الان هم چوبلای چرخ میگذارد، پس او رو تمومش کنید. این ها گفتیم لا تبقو. طبق نقل دیگر لا تنفقو، یعنی نمیخواد خرجش کنید، درگیر شدید با او، او رو زدید، مجروحش کردید، لازم نیست نیروها رو معطل کنید برای این، این با شما درگیره، این در برابر شما ایستاده، بر او خرجی نکنید، ولشون کنید. البته ولا تثقفو هم دارد که من اینا در عبارت مرحوم والد است که هرچی تأمل کردم معلوم نشد برای من لا تثقفو، یعنی همون لا تنفقو باید باشد یا لا تبقو، دو تا معنا میده، اما اونی که مرحوم والد در اشیعت و رجع آوردن صفحه 134 جلد 1، اون فعلا برای ما معناش واضح نیست. ولا منافق، نگذارید، اینا دیگه حق حیات ندارن، اینایی که علامات را دیدن، سیحه را شنیدن، علامات قطعی را دیدن و همه جا هم گفته شد، سیحه آسمانی هم بود که بالاخره امام عصر روحی فدا، ذخیره خدا رسیده است، باز این زیر بار نمیره. اینا و حاضرم نیست توبه کنند، اینا دیگه حق حیات ندارن. اگه گفتیم لا تبقو، اگه گفتیم لا تنفقو، یعنی اینا دیگه بالاخره جزء ایالات نظام اسلامی نیستن دیگه، اینها حق حقوقی ندارن دیگه، اینها سهمیه‌ای ندارن، چون اینها اصل نظام را قبول ندارن و با اصل نظام جنگیده و می جنگن. و تلبسون الخشن، نه فقط لباس حریر نپوشید، دیبای نپوشید، از طلا استفاده نکنید، نه، میخوام لباس هاتون لباس های خشن باشد، لباس های زبر باشد. اون کسانی که سالها زیر بار ظلم بودن و از اولیات زندگی محروم بودن، حال که ببینن نیروهای ویژه حکومت جهانی امام عصر، نیروهایی که در برابر که کوه در برابرشون تاب مقاومت ندارد و اونقدر قوی و توانمند هستند، از نظر وضع ظاهری لباسهای معمولی و از معمولی هم معمولی تر لباسهای خشن می پوشن. و تلبسون الخشن من الثياب، لباسهای خشن برتون باشد. و تتوسدون التراب على الخدود، یعنی راحت طلب نباشید، دنبال تخت و اتاق خواب و نمیدونم وقت این حرف ها نیست. و این برنامه‌ای که من میخوام وارد بشم، نیروهایی که اینجوری فکر کنن به درد من نمیخوره. اونا راحت طلبن، اتاق خواب دوشک چجوری باشد، تخت خواب چجوری باشد، رخت خواب چجوری باشد، متکا چجوری باشد. نه، به من تعهد بدید که دوشکتون خاک باشد، نیرو خاک رو زمین، و متکاتونم این مشتی خاک باشد، صورت روی این مشتی خاک این متکایشان باشد. یعنی هیچ اهل دنیا نیستید، این به دنیا فکر نمی کنید. اینی که دنبال دیباج و طلا و نقره و اتاق خواب، این دنیاییه، اینا راحت طلبن، اینا به درد لشکر امام زمان نمیخورن. لذا امام میفهمد که به من تعهد بدید که دوشکتون، متکاتون خاک باشد، زمین باشد. و تو جاهدون فی الله حق جهاده، این تعهدات را به من بدید، بعد شمشیر دست بگیرید، سلاح دست بگیرید، فرمان آتش صادر میشه، فرمان حمله صادر می شود و حمله کنید به جان دشمن و دشمنان را متفرق کنید. اینهان که هر کدامشون به جبهه برن، کشته بشون، طبق بعضی روایات اجر دو تا شهید، اگر به سلامت برگردن اجر 20 شهید یا بیشتر. اینا کسانی هستن که خودشون را فروختن به خداوند عز و جل و ثمنش را همون بهشته، اونا دنبال او هستن، تو ذهنشون اون مسائله، مسائل لباس و مسائل رفاه و اینا اصلا تو فکرشون نیست. با این تعهدات که قطعا تفکراتم طبق همین ها خواهد شد، اهدافم بر اساس همین ها ریخته خواهد شد، با اینها، با این تعهدات، تجاهدونه فی سبیل الله حق جهاده، وارد میدان بشید، حق میدان را ادا کنید، حق جنگ را ادا کنید و برای خدا درست بجنگید. ولا تشتمون، آدم های بددهانی در برابر شما قرار میگیرن، تبلیغات زشتی علیهتون میکنن، حرفای زشتی را رواج میدن، اما شتم و ناسزا گفتن شأن شما نیست. اونا هر چی میخوان بگن بگن، شماها شتم نکنید. و تکرهون النجاسه، باز یکی دیگر از شرایطی که ما بر شما لازم می‌دانیم این است که از چیزهای پلید باید دور باشید و کراهت داشته باشید، متنفر باشید. اینجا دارد تکرهون النجاسه، پلید. نقل مرحوم والد از کتاب مرحوم حائری الزام، تکرهون الفاحشه، از چیزهای بد تنفر داشته باشید. تقریبا معنا میشه جمع کرد این دوتا را. و شرط دیگر، و تأمرون بالمعروف، ضمن جهادتون وظیفتون امر به معروف باشه. چون ادهی نشنیدن، تبلیغات جور دیگه بوده، حرفا چپکی به گوششون رسیده، شما این با جنگ نمیخوان با شما بکنن، میخوان چیز بفهمن، خب حرف بهشون بزنید، امر به معروف بکنید. و تنهون عن المنکر، در برابر منکرات موضع داشته باشید، نهی کنید، از کنارش ساده نگذارید، یا با قلب، یا با زبان، یا با دست، بالاخره موضع بگیرید در برابر منکر. بعد می فهمد که فَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ، این تعهدات را، حالا ببینید فرمودن سی تا، ولی این سی تاست یا یکیش ممکنه کم باشد، این تعهدات را اگر متعهد شدید و تضمین دادید که اجرا کنید، فعلی ان لا اتخذ حاجبا، دیگه شما به اصطلاح خودی هستید، خودی خواهید بود، دیگه حجابی، حاجبی، مانعی بین من و شما نخواهد بود، دیگه نیاز نیست ای مکه و مدینه و من برم مدینه شما دنبالم بیایید، من باز برگردم مکه شما دنبالم بیایید، همینجور چندین بار یا سالها آرزوی ملاقات، نه دیگه با من هستید، حجابی، مانعی، ستاری بین من و شما نخواهد بود، یعنی خودی هستید. ولا البس الا کما تلبسون، من به شما گفتم شرط این است که لباس خشن بپوشید، شرط این است که لباس دیباج و حریر و طلا و چیزا نپوشید، خودم هم همینجوری خواهم بود. من امام زمانی که رهبر این عالمه رهبر این جهانه، حجت خداست بر جهانیان. لباسش لباس خشنه، لباس معمولی است، از معمولی هم باز یه چیزی کمتر. ولا ارکب الا کما ترکب، مرکب منم همون مرکب شماست. هر چی رو شما سوار بشید، هر مرکبی رو، منم همون مرکب. امتیازی برای خودم قائل نیستم. البته در روایات دارد که جا به جایی مؤمنین با اجنحه ملائکه است، جا به جایی نیروها با ابرهاست. الان این هر مرکبی که برای شما آماده میشه، همونم برای من. این امتیازی برای من، برای خودم قائل نیستم. و ارضا بالقلیل، من هر کاری خیری که انجام بدید، کاری که در راه خداست، هر چی باشد، چون در راه خداست، کمم باشد من قبول دارم، چون خالصه، چون لوجه الله هست. و املأ الارض عدلا کما ملئت جورا، منم تعهد میدم به شما کم شما را بپذیرم و تعهد میدم که به زودی بساط ظلم را برچینم، از کل گیتی و کره زمین، و زمین را پر از عدل و داد کنم، همونطوری که پر از ظلم و جور شده بود. بعد می فهمد که و اعبد الله حق عبادته، اونجوری که شایسته عبادت هست، خداوند عز و جل، من او را همون جور بپرستم. البته من توضیح طبق فهم ناقصم عرض کنم، البته اونها نیروها که نمیتوانند اونجوری که امام عصر خدا را عبادت میکنند عبادت کنند، با اینکه عباد زهاد فی اللیل، ولی بالاخره اونها کجا، معصوم کجا؟ الا و انکم لا تقدرون على ذلك. وقتی که امام زین العابدین علیه السلام معروف به سجاد و ثفنات، اون همه سجده و عبادت بهشون عرض کرد، اینقدر خودت رو به زحمت، فرمود من کجا، حسین کجا؟ این عبادت امام حسین باز از عبادت من بالاتر و بیشتر بود. باز امام حسین کجا؟ پدر امام متقین علی ابن ابی طالب کجا؟ وقتی که خود ائمه طاهر علیهم صلوات الله این بیانات رو می فرماین، قطعا توقعی امام عصر از اصحابش ندارد که اونها هم یعبدون الله حق عبادته، عبادت خودشون رو بکنید، اما ازتونم اینه من نخواستم، خودم تعهد میدم که خدا را حق عبادتش عبادت کنم. و افی لکم و تفولی، من تعهد میدم که به هر چی گفتم پاش وایسم، به اصطلاح پای امضام هستم و به عهد خودم وفا میکنم. البته شما هم باید به عهد خودتون وفا کنید. آمادگی دارید؟ این همه صحبت هاییست که حضرت با اینا دارد. کجا؟ کنار صفا. قالوا رضینا، بله، تمام شروط رو، تمام تعهدات را میدیم. و اتبعناک علی هذا، و ما از تو پیروی میکنیم طبق همین شرط و شروط. فیصافحهم رجلا رجلا. بعد از اینکه این قرار مدارها انجام میگیره، یک یک میان با حضرت بیعت میکنن و مصافحه میکنن با حضرت طبق همین مطلب، طبق همین مقررات. خب این جریانی بود که میخواستم عرض کنم که قبل از قیام بین حضرت امام عصر و اصحاب رخ میده. این جریان را به این نحوی که من عرض کردم در هیچ یک از کتابهای قدمای شیعه من ندیدم. البته معلوماتمون محدوده، اطلاعاتمون کمه، تحقیقاتمون محدوده، ولی تا این مقداری که ما تتبع کردیم در هیچ یک از کتاب‌های قدما این نیامده و حتی میخوام عرض کنم در هیچ یک از کتاب‌های متأخرین هم نیامده است. قدما قبل از شیخ طوسی و شیخ طوس، متأخرین از علامه حلی اینا رو میگن. میخوام بیش از این عرض کنم متأخر المتأخرین، یعنی حتی کتاب شریف بهار الانوار یا عوالم ما ندیدیم. تنها کسی که این جریان را به این تفصیل و به این نحو نقل کرده است آقای سلمی قرن هفتم و مرسل نقلش میکنه در عقد الدرر از امیر المؤمنین علیه السلام. در دو جا این روایت رو نقل میکند، صفحه 126 تا 137 یا صفحه، بالاخره به باب بگیم بهتره، باب چهارم فصل دوم، باب چهارم از کتابشون فصل دو مفصل میارن و در صفحه 186 بعضشو نقل میکنن. اینشون قرن هفت، از قرن هفت در کتب اهل سنت هم این نیست این روایت. بعد از اون هم متقی هندی در برهان صفحه 76 بعضش ها نقل می کند، تازه کل روایت هم نقل نمی کنه. فرائد فوائد الفکر اینم صفحه 102 بعضش ها نقل می کنه، در دو جای دیگه هم نقل می کنه این را. الهدیه السنیه که البته عطر الوردی میگه سیوطی، صفحه 51 اینو نقل می کند. پس در کتب عامه و خاصه تا قرن هفتم ما به این روایت برخورد نکردیم. البته بعضی مزامینش محکمه و قویه، البته باز بعضی نکاتی هم دارد که در دوران امام عصر شام ترجیح دارد بر مدینه منوره، تو این روایت آمده است و اینم قابل قبول نیست و تو روایت دیگه هم ما ندیدیم و گمانم نمی کنیم باشد. اما در مصادر شیعه اولین کسی که اینو نقل کرده است مرحوم حائری در الزام الناسب جلد دو صفحه 178 به سند خودشون، همون خطبه البیان، همون خطبه البیان است و باید ما راجع به خود خطبه بحث کنیم، چون من قبلا بحث کردم در جریان حسنی بحث کردم، در دیگه دو مورد دیگه بحث کردم، دیگه تکرار نمی کنم. نظر مرحوم والد نسبت به خطبة البیان منفی نیست. ایشان چون خود خطبة البیان را از طرق متعدد نقل می کنن، خطبه را رد نمی کنن، بلکه می فرماید که بعضی از مطالبی که مربوط به الوهیت بشر است، مربوط به مطالبی که در خطبه آمده است که الوهیت مولا امیرالمومنین را میخواد ثابت کند، اگر قابل توجیه نباشد قطعا رد میکنیم، مخالف ظاهر قرآن است، قابل تأویل نباشد رد میکنیم و ائمه از اونها بریء هستند. اونا مال کیه؟ مال دجالینه، مال معاندینه. و ایشون این نظریه را مطرح میکنن، این کتاب مال 60-70 سال قبل است، میفرماد که ائمه ما همشون به منزله یک شخص، گویا یک شخص یک تاریخ 200 ساله دارد و هیچ وقت از این یک شخص چیزی که مخالف قرآن باشد صادر نمی شود. پس اگر در خطبه البیان چیزی هست که مخالف با ظاهر قرآن است، اون را ما ردش می کنیم. بنابراین خطبه شریف بیان اگر عبارات مدسوس دارد، عباراتی که با قرآن نمی سازد، اونا را ما میذاریم کنار و نمی توانیم کل خطبه را رد کنیم. می فهمد که فکون الخطبه الشریف مجتمل على بعض الفقرات المدسوسه کما فی نسخه القمی لا یقدح، ضرری به اصل خطبه نمیزنه. ولا یوجب القاء جميع الخطبه الشریفه، سبب نیست که همه خطبه رو بزنیم. این نظر مرحوم والد. البته من نظر دیگری هم دارم که سند را نمیشود تقویت کرد. من بحث سندی کردم و مشکل دارد، چون روایت را از ابن مسعود نقل میکنه. عبدالله ابن مسعود 4 قبل از جریان جمل و فتح بصره فوت شد و اصلا درک نکرده، لذا عبدالله ابن مسعود دیگه ما نداریم. این مشکل سندی اگر حل بشود، بیانات مرحوم والد بد نیست و قابل قبول است. در صفحه 126 اشیعه و رجعه چاپ اول این مطلب را مرحوم والد نقل کردن. ولی میدانید اصلا این خطبة البیان، این خطبة البیان به طور کلی مورد اشکال و اختلافه و بعضی از معاصرین به طور کلی این خطبه را رد کردن. پس در کتب شیعه تنها کتابی که نقل کرده است الزام الناصبه و اینم مشکل سندی دارد. بعد از مرحوم حائری، مرحوم نوری در کتاب شریفشون کشف الاستار صفحه 178 این خطبه را نقل فرمودن، البته از عقد الدرر، مدرک میده، یعنی مدرکش مدرک عامیه. البته یک مقدار اختلاف هم دارد. بعد از اون مرحوم والد، الان عرض کردم در اشیعت و رجعه جلد یک به نقل از الزام و ناصب، ببینید همشون معاصر هستن. بعد از اون هم مرحوم آیت الله نجفی مرعشی تغمده الله به رحمته الواسعه، ایشون در جلد 29 ملحقات احقاق الحق که راجع به آقا امام عصر علیه السلام صفحه 448 همین روایت را، البته روایت دوم اقدر درر را، نه این روایت مفصل، چون آقای سلمی در دو جا نقل میکنه این روایت را، در یک جا مفصل، در یک جا بعضشو، و رمای نجفی بعضشو نقل میکند، یعنی نقل دوم رو. ولی در صفحه 567 همون نقل اول را به تفصیل میارن. خب در کتاب شریف ملحقات احقاق الحق مرحوم نجفی که تعهد ندادن که هرچی که نقل کنن صحیح باشد یا بررسی دقیق و صحیح سندی، نه جمع آوریه، میخوام بفهمم که در کتب عامه حضرت مهدی با قدرت و قوت روایاتش مطرح شده، اینه میخوام بفهمم. و در صفحه 574 باز این روایت را نقل میکنن و در صفحه 580 هم بخشی ازش نقل میکنن. و آیت الله صافی گلپایگانی هم در منتخب الاثر صفحه 154 بعض این خطبه را نقل میفرمایند از برهان متقی هندی، البرهان. و موضوع احادیث امیر المؤمنین که بنیاد نهج البلاغه این را چاپ کردن، این همون روایت اولیه اقتد درار را میارد، جلد یک موضوع احادیث امیر المؤمنین صفحه 221 حدیث 5. و ما هم در کتاب شریف معجم احادیث الامام المهدی ما این روایت مفصل نقل کردیم، همون نقل اقدر دلال هست، جلد 4 صفحه 136. نتیجه چی شد؟ این ملاقات و این شرط و شروط و این تعهداتی که آقا امام عصر علیه السلام از اصحاب خودشون نیروهای ویژه دارند، این را فقط یک کتاب، اونم در قرن هفتم، از اهل سنت اینو نقل کرده است، ما جای دیگر اینو ندیدیم. ولی تکرار میکنم، چون این روایت، این خطبه مفصله، یعنی این روایت مفصل است، خیلی از فقره ها و عباراتش شواهد دارد و قابل قبوله، اما خصوص این جریان به این نحوی که ما نقل کردیم، این را من جایی ندیدم و نمیدونم بالاخره مانعی ندارد اما مثبت هم ندارد که مثلا امام علیه السلام از نیروهای ویژه که خداوند عز و جل اونها را آماده کرده است برای این روز، از اونها تعهد بگیره که فرض کن مرتکب فحشا، مرتکب اینها، شاید بالاخره دور از شأن، مگر اینکه دور از شأن باشد، مگر اینکه بگیم ای از باب ایاک اعنی و اسمع ایا جار است، که انه میخواد به دنیا اعلام کند که ما برای محو این نواقص، برای نحو این مشکلات، برای مبارزه با این مفاسد آمده ایم و از خودمون هم شروع میکنیم، از نیروهای خودمون هم شروع میکنیم، یعنی این که بالاخره اینجوری خواسته باشیم ما توجیه کنیم و الا مثبتی ندارد و الزامی هم ما نداریم به پذیرش این روایت با این خصوصیت. خب تا اینجا دیگه بعد از اون وارد خود همین روایت، وارد بحث فتوحات می شود که بالاخره از خراسان شروع می کند، اهل یمن میان با حضرت بیعت میکنن، تبعیت میکنن، نیروها پیشا پیش حضرت حرکت میکنه، طایفه همدان که اینا از یمن هستن، اینا زیر دست و وزرای امام عصر خواهند بود، طایفه خولان جزء نیروهای حضرت خواهند بود، حمیر، طایفه حمیر جزء یاران امام خواهند بود، طایفه مزر که از بزرگترین طوائف عربه، از نظر عدد بیشترین طوائف، اینا همه میان میشن فرماندهان نیروهای حضرت و یکثر الله جمعه، نیروهای حضرت همینجور زیاد میشه، جمع نیروها به طایفه تمیم زیاد میشه، طایفه قیس یشد ظهره بقیس، توان حضرت خداوند عزوجل توان حضرت را زیاد خواهد کرد با آمدن طایفه قیس. بلکه نقل عامه است، ما در بحث‌های قبل گفتیم خداوند عزوجل ملائکه را میفرسته، جبرئیل را میفرسته، میکائیل را میفرسته، طایفه جن در رکاب حضرت هستند، مسائل طبیعی، باد و نمیدونم بالاخره ابر و اینا در رکاب حضرت هستن و اینا هم طبق نقل آقایان هستن در روایات. این خلاصه جریان بود تا برسیم به بحث های دیگر. یکیش ویژگی های نیروهای حضرت، بعد ویژگی ها و خصال و مواصفات خود حضرت، اینها را در بحث ها و در جلسات دیگر انشاءالله مطرح خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.